بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 106 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو تحت عنوان نظریه پردازی فلسفی هرمنوتیکی فارابی در فلسفه نظریه فقه شروع میکنیم و اگه تون باشه عرض کردیم که یه دو سه جلسه ای ما بحثمون ذیل همین عنوان هست. یه سوال بسیار اساسی که اینجا قابل طرحه اینه که چرا فارابی در تفکر فلسفی خودش به این سمت و سو کشونده شد؟ یعنی در حقیقت چرا فارابی ورود پیدا کرد در فلسفه نظریه فقه و به نظریه پردازی پرداخت؟ آیا این یه اتفاق بود و مثلا اثر یه علاقه بود که فارابی داشت، یا اینکه مثلا اقتضاء زمانش بود، و یا اینکه تفکر فلسفی فارابی چنین اقتضایی داشت؟ این پرسش بسیار بسیار مهمی است. ببینید، در حقیقت ما در فلسفه اسلامی در مسیر وجود شناسی که فیلسوفان ما داشتند در حقیقت رسیدن به اثبات نبوت. و در حقیقت وقتی که ما میگیم رسیدن به اثبات نبوت، در حقیقت رسیدن به اثبات مقاصد و شریعه، یعنی در حقیقت اثبات نبوت و اثبات مقاصد و شریعه اینها دو روی یک سکند. حالا چرا و چگونه؟ ببینید، همون ضرورت هایی که عقل رو به سوی اثبات نبوت راهنمایی کرد، همون ضرورت های عقلی در حقیقت فیلسوف رو به سوی تشخیص مقاصد و شریعه در حقیقت رهنمون کرد. چرا؟ چون که نبوت در حقیقت برای تأمین همون ضرورت هاست، همون ضرورت هایی که در حقیقت مربوط است به عالم انسانی، که اگر این ضرورت ها در عالم انسانی تأمین نشه اصلا وجود انسان عبثه. و همین ضرورت ها در حقیقت مقاصد انسانی است که در حقیقت مقاصد و شریعه هم هست. منتها این مقاصد و شریعه که اینجا مطرح میشه در حقیقت یک امر برون دینی است، نه یک امر درون دینی. اما اتفاق جالبی که اینجا رخ میده اینه که همون ضرورت هایی که فیلسوف رو به سمت اثبات نبوت رهنمون میکنه، همون ضرورت ها فیلسوف رو به سوی ضرورت طرح بحث علم مدنی هم میکشونه. منتها فیلسوف در مورد این ضرورت ها و اهداف انسانی که نبوت رو اجتناب ناپذیر میکنه در حقیقت نظریه پردازی میکنه، یعنی اون ضرورت ها، اون اهداف رو در حقیقت به لوازمش میپردازه و همین در حقیقت لوازم و ساحت های مختلف اون ضرورت ها در حقیقت ساختار علم مدنی رو پیریزی میکنه و تشکیل میده. اینجاست که در واقع بحث مقاصد و شریعه به عنوان یک بحث برون دینی که حالا بعد خواهیم گفت که این مقاصد و شریعه که در مقام برون دینی به دست ما میرسه در حقیقت حاکمیت دارد بر اون مقاصد و شریعه‌ای که در مقام نظر درون دینی در حقیقت به دست میاد. پس بنابراین حلقه واسط بین فلسفه فارابی و نظریه پردازی فارابی در فلسفه نظریه فقه در حقیقت همین علم مدنی است. فارابی از یک سو در سیر وجود شناسی خودش به سمت ضرورت نبوت و اثبات نبوت در حقیقت پیش میره و از یک سو در حقیقت در سیر وجود شناسی خودش به بحث سعادت شناسی و در حقیقت اینکه چگونه میشه به این سعادت رسید و چگونه میشه این سعادت را عملیاتیش کرد که در حقیقت همون علم مدنی است. ببینید اثبات نبوت از نظر فیلسوف اسلامی یک بحث کاملا فلسفی و وجود شناسانه به شمار میاد. همونطور که عرض کردم فارابی وقتی که یا به طور کلی فیلسوف اسلامی وقتی که هرم هستی رو در حقیقت کشف میکنه که در رأسش وحدت صرفه و در حقیقت واجب الوجود به ذاته و در این نظام هرمی هر چیزی غایتی دارد، مقصدی دارد که این غایت و مقصد هم به ضروره همون رأس این نظام هرمی است. بنابراین در عالم انسانی برای تحقق چنین غایتی اموری ضرورت پیدا میکنه که اگر این امور ضروری تأمین نشه در حقیقت وجود انسان میشه عبث در این نظام هرمی. در خارج از این نظام هرمی نه ممکنه در حقیقت این امور اصلا ضروری نباشه یا قابل تأمین نباشه و اصلا هدفی در کار نباشه و بنابر این عبث بودنش هم مشکل نداره به لحاظ فلسفی. خب پس بنابر این در حقیقت در علم مدنی یا فلسفه عملی که ما یه ساحت داریم اخلاق اجتماعی و یه ساحت داریم فلسفه سیاسی در حقیقت بحثی که اینجا مطرحه این سعادتمندی هست و اینکه این سعادتمندی با چه نظام اجتماعی حاصل میشه و اینکه رکن رکین این نظام اجتماعی در واقع عدالت اجتماعی است، یعنی بدون عدالت اجتماعی اون سعادتمندی اجتماعی حاصل نمیشه و در حقیقت این سعادتمندی و این عدالت اجتماعی که مقاصد مشترک هم علم مدنی است هم شریعت هم اون نبوت و دین که فیلسوف اسلامی ثابت میکنه، اینجاست که در واقع نبوت و فلسفه نبوت با علم مدنی و فلسفه علم مدنی که در حقیقت همون فلسفه عملی هست کاملا با همدیگه نسبت برقرار میکنند. بنابراین ما هم فلسفمون یک فلسفه مقاصدی است و هم شریعت و نبوت شریعت مقاصدی هست. چرا؟ چون در حقیقت مبانی فلسفه اسلامی اون نظام وجود و نظام دین و شریعت هر دو در حقیقت فعل حق تعالی هستند و بنابراین به ضروره غایتمند هستند. پس بنابراین ببینید فلسفه اسلامی که پیگیر کشف نظام وجود هست و اون نبوت و شریعت و دین و در حقیقت وحی که اون هم در حقیقت یک نظامی است که گفتمان خداوند است با انسان، این هر دو نظام در حقیقت به عنوان اینکه فعل حق تعالی هستند غایتمندند و بنابراین هر دو مقاصدی رو تأمین می کنند، مقاصدی رو تعقیب می کنند. بنابراین هم فلسفه اسلامی یک فلسفه مقاصدی است و هم فقه و شریعت وحیانی یک فقه و شریعت مقاصدی است. خب پس بنابراین ببینید اینجا ضرورتاً فارابی و کلن فیلسوف اسلامی در حقیقت با یک مواجهه روبرو میشه، مواجهه فلسفه مقاصدی با فقه مقاصدی، که این مسئله رو به صراحت و به صورت گسترده فارابی در کتاب المله در حقیقت طرح کرده و بحث کرده. در همون ابتدا فارابی پرده برمی‌داره از مقاصدی که فلسفه کلن اصلاً فلسفه انسانی باید بهش برسه و در همون ابتدا هم پرده برداری میکنه از مقاصدی که در حقیقت دین و نبوت در واقع به دنبال رسیدن به اون یا رسوندن انسان به اون مقاصد هست. خب حالا اینجا یک پرسش اساسی باز مطرح میشه و اون این که چه نسبتی هست بین فلسفه مقاصدی و فقه مقاصدی یا به عبارتی دین مقاصدی، شریعت مقاصدی. اما قبل از اینکه ما به این پرسش پاسخ بدیم دو تا سوال ساده مطرح میکنیم که البته تا حدی هم جوابش داده شد، منتها حالا من میخوام از یه زاویه دیگه ای مطرح بکنم. این دو تا سوال اینه که اصلا آیا ما نظام فلسفه مقاصدی داریم؟ یعنی نظام فلسفه ما در فلسفه اسلامی به گونه ای طراحی شده، به گونه ای بحث میکنه که ما را به یه مقاصدی برسونه؟ آیا این گونه است؟ همین سوال در مورد فقه هم مطرحه. آیا نظام فقه مقاصدی ما داریم یا نداریم؟ در مورد نظام فلسفه مقاصدی بیان فارابی و ملا صدرا کاملا روشنه. با توجه به بحثایی که تو جلسات قبلی داشتیم فارابی میگه اصلا اگر نظام فلسفه ما مقاصدی نباشد اصلا یک نظام فلسفی خیلی لغو و بیهوده و حالا اون تعبیرهایی که داره دو ما خیلی بحث کردیم و تکرار کردیم، تعبیراتی مثل زور، مثل بهرج، مثل باطل که فارابی مطرح میکنه، اینها ناظر است به اینکه فلسفه در حقیقت در پی مقاصد انسانی نباشه. فلسفه ای که در پی مقاصد انسانی نباشد یعنی چی؟ یعنی فلسفه ای که ضروری ترین و متعالی ترین نیازهای انسانی رو نتونه تأمین بکنه، این در واقع یک فلسفه عبث و پوچ و بیهوده و در حقیقت باطلیه. و در حقیقت عنوان بهرج که فارابی به کار میبره در اینجا خیلی جالبه. در حقیقت فارابی تفکیک فلسفه و شبه فلسفه رو دائر مدار همین وجود مقاصد میدونه. یعنی در حقیقت اگر نظام فلسفی مقاصد انسانی رو تعقیب نکنه، شبه فلسفه است، فلسفه حقیقی نیست، فلسفه واقعی نیست. پس بنابراین ما در حقیقت نظام فلسفمون در فلسفه اسلامی مقاصدی است. و ملا صدرا که دیگه در حقیقت به قول معروف رادیکال تر از فارابی هم صحبت میکنه در این زمینه، نظام فلسفی که مقاصد انسانی رو تعقیب نکنه از نظر ملا صدرا شرافت نداره و در واقع یک فلسفه بی‌شرفی است در حقیقت. اما سوالی که در مورد نظام فقه مقاصدی کردیم، ببینید اینجا بین خود فقها از این نظر اختلافه. اولا همه فقها اسلامی به خصوص فقها شیعه امامیه قائل هستند به اینکه فقه ما مقاصدی رو تعقیب میکنه. خب این کاملا در حقیقت بین همشون مشترکه. در حقیقت نظام فقه اسلامی، شریعت اسلام میخواد که انسانها به عدالت دست پیدا بکنند، به سعادت دست پیدا بکنند و در حقیقت مقاصد انسانی رو در حقیقت برای انسان تأمین میکنند. منتها یک اختلاف اساسی که بین این فقها هست که حالا بعد بهش میپردازیم اینه که اگرچه فقه ما فقه مقاصدی است، یعنی مقاصدی رو تعقیب میکنه، ولی ما نمیتونیم نظام فقه مقاصدی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما نمیتونیم از مقاصد و شریعه، حالا چه اون مقاصد و شریعه‌ای که به حسب عقل در اون مقام بروندینی تشخیص میدیم یا اون مقاصد و شریعه‌ای که ناظر به متن ما تشخیص میدیم، ما نمیتونیم از اون مقاصد اعم از عقلی و شرعی قاعده سازی بکنیم و از این قواعد برسیم به یک نظامی که این نظام حاکم بر استنباطات فقهی باشه. میگن چنین چیزی غیر ممکنه. حالا بعد در واقع میرسیم به این که چرا میگن ما نمیتونیم از مقاصد قاعده سازی بکنیم و بر اساس قواعد اجتهاد رو در حقیقت عملیاتیش بکنیم. اما فارابی در حقیقت اینجا به پشتوانه نظام فلسفه مقاصدی که طراحی میکنه یا به عبارتی بهش میرسه، به پشتوانه اون نظام میگه که ما میتونیم نظام فقه مقاصدی داشته باشیم، که البته نظام فلسفه مقاصدی رو فارابی در همون هفت اثری که ما ازش نام بردیم و به کرات بحثش رو مطرح کردیم در این 50-60 جلسه ای که ما بحث داریم در مورد فارابی مطرح کرده، که سریع من یه بار دیگه این هفت اثر رو نام میبرم. فارابی در کتاب المله، در التحصیل، در التنبیه، در فصول منتظر، در سیاسات المدنیه، در آراء اهل مدینه فاضله و در احصاء العلوم، اون قسمت علم مدنی، در این هفت اثری که نام بردیم دقیقا ما میبینیم که نظام فلسفی فارابی دقیقا یک نظام فلسفه مقاصدی است، و به پشتوانه همین نظام فلسفه مقاصدی در حقیقت وارد نظریه پردازی در حوزه فلسفه نظریه فقه میشه و نظام فقه مقاصدی رو برای ما نظریه پردازی میکنه. در کتاب المله فارابی در حقیقت دو تا ادعا داره. یک، این که ما چگونه میتونیم به نظام فقه مقاصدی برسیم، و دومین ادعا این که نقش نظام فلسفه مقاصدی در نظریه پردازی در حوزه نظام فقه مقاصدی چی هست. این دو ادعا رو در کتاب المله فارابی داره، که حالا البته احتمالاً یکی دو جلسه آینده ما میرسیم به ادعاهای فارابی در این زمینه در کتاب المله. توجه داشته باشید که ما در بحثمون در نظام فقه مقاصدی منظورمون نظام اجتماعی است، نه در واقع حیطه فردی و احکام فقهی در حوزه عبادی و فردی. ما اینجا در حقیقت کار نداریم، بحثمون حوزه نظام اجتماعی، سیاسی و در حقیقت اقتصادی است. خب حالا اینجا ما یه مقدار باز دوباره برگردیم به دیدگاه فقها ها، البته به طور کلی. ببینید، عده‌ای از اصولیین و متکلمین، حتی متکلمینی فیلسوف مشرب و بزرگ مثل علامه حلی، اینها در حقیقت قائلن به این که ما از اینکه شریعت یه مقاصد کلیه‌ای داره نمیتونیم به حکم شرعی برسیم، که اگه یادتون باشه در جلسات گذشته عبارات علامه حلی رو اینجا در حقیقت مطرح کردیم. بنابراین ما فقه مقاصدی داریم. یعنی چی فقه مقاصدی داریم؟ یعنی فقه و شریعت مقاصدی دارد، اما نظام استنباط احکام شرعی که بر اساس این مقاصد و قواعد پیرامونی این مقاصد مبتنی باشه، ما همچین نظامی نداریم. اما برعکس، ما در واقع فقهای فیلسوف مشرب دیگه‌ای داریم که کاملا عکس این می اندیشند، یعنی معتقدند که نخه ما میتونیم یک نظام فقه مقاصدی داشته باشیم، به خصوص به مدد اون نظریه پردازی هایی که ما میتونیم در حیطه عقل نظری و عقل عملی داشته باشیم. که اینجا من سه نفر رو نام میبرم و اینجا میخوام یه مقایسه‌ای بکنم بین این سه نفر و فارابی. این سه نفر عبارتن از یک علامه ناینی، دو شهید صدر، شهید محمد باقر صدر، و سه علامه شهید مطهری. البته در بین اینها علامه مطهری و علامه ناینی بسیار بسیار به فارابی نزدیکند، که حالا اینجا به خصوص که هر سه تا هم فلسفه‌شون فلسفه صدراییه و اینجا خوبه که یه مقایسه‌ای داشته باشیم بین فارابی و این سه نفر، که البته در این جلسه امروز در مقام مقایسه من فقط مطهری و فارابی رو اینجا مطرح می‌کنم. فکر نکنم بتونیم برسیم به علامه ناینی و شهید صدر که میمونه برای جلسه آینده. البته بحثمون در مورد اون دوتا خیلی خیلی کوتاهه، ولی در مورد مرحوم مطهری یه مقدار بحثمون گسترده تره. ببینید این سه نفر مبانی نظام ساز به ما ارائه دادن، یعنی در واقع یک مبانی ارائه دادن در فلسفه عملی که ما میتونیم بر اساس اون مبانی یک نظام سازی هم داشته باشیم، و این در واقع نظام فلسفه عملیمون در حکم منبعیت عقل برای استنباط احکام شرعی عمل میکنه. به خصوص که استاد مطهری به صراحت این نکته که الان عرض کردم رو مطرح میکنه. رکن رکین این نظام سازی در فلسفه عملی در حقیقت عدالت هست، عدالت اجتماعی. و البته جالبه بدونید که عدالت اجتماعی یک مبنای اساسی است، چه در علم مدنی فارابی و چه در فلسفه عملی که علامه ناینی و یا علامه شهید مطهری در حقیقت مطرح می‌کنند. در مورد عدالت من اول بعد یه چند نکته بگم تا بعد برم سراغ متنایی که از استاد مطهری من انتخاب کردم و میخوام مطرح بکنم امروز. ببینید همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، عدالت مهمترین مقوله فلسفه عملی است که در حقیقت سعادت مندی رو عملیاتیش میکنه. یعنی ما بدون عدالت و عدالت اجتماعی به هیچ وجه ما نمیتونیم یک نظام مدنی سعادت مند داشته باشیم، به عبارت دیگه نمیتونیم یک مدینه ای داشته باشیم که به حسب نظامی که تو اون مدینه برقراره امکان سعادتمندی برای همه برقرار باشه. بدون عدالت اجتماعی امکان نداره. و در حقیقت ما قبلا خیلی این بحث رو مفصل داشتیم که فارابی در همون ابتدای کتاب المله در حقیقت از عدالت در نظام هستی میرسه به عدالت در نظام اجتماعی. ببینید این مسئله بسیار بسیار مهمه. ببینید به حسب این بحثی که فارابی در کتاب المله میکنه، دیگه عدالت اجتماعی صرفا یک مفهوم فلسفه سیاسی نیست، بلکه عدالت اجتماعی یک بار وجود شناسانه هم پیدا میکنه. به عبارت دیگه نظام اجتماعی در مدینه نمیتواند گسسته از نظام هستی در حقیقت دیده بشه و لحاظ بشه. چرا؟ به دلیل همون بحثی که داشتیم، یعنی کل عالم به عنوان یک عالم هرمی که در حقیقت نظامش نظام هرمی است و همه چیش از اون وحدت صرفی که در رأس این نظام هرمی است در حقیقت منتشر میشه و منبعث میشه، بنابراین در حقیقت عالم انسانی هم که جزی از این نظام هرم هستی است، این عالم انسانی هم باید در حقیقت نظام اجتماعی خودش رو به گونه ای پیش ببره که اون هارمونی بین اون عالم و کل عالم انسانی و کل عالم هستی در حقیقت برقرار باشه. و تا این هارمونی برقرار نشه اصلا چیزی به نام عدالت معنا مفهوم نداره و به دست نمیاد. پس بنابراین ببینید در حقیقت عدالت اجتماعی در فلسفه اسلامی کاملا ساحت‌های هستی شناسانه به خودش میگیره و نظام اجتماعی رو در راستای نظام هستی میبینه و عدالت اجتماعی رو میخواد براش تعریف بکنه. و همین جاست که اصلا فلسفه اسلامی به ضرورت نبوت میرسه، به ضرورت برقراری یک گفتمان بین خدا و انسان میرسه. بدون این گفتمان، بدون این در حقیقت رابطه گفتمانی بین خدا و انسان، در حقیقت این همراستایی بین نظام اجتماعی و نظام هستی قابل دستیابی نیست. توجه میکنید؟ پس بنابراین عدالت اجتماعی صرفا یک مفهوم فلسفه سیاسی نیست. خب حالا با توجه به این مواردی که عرض کردم، حالا بیایم سراغ بحثی که مطهری مطرح میکنه و نقطه مرکزی این بحثی که ایشون مطرح میکنه همین بحث عدالته. و من اینجا میخوام یه مقایسه هایی بکنم بین فارابی و مطهری. خب استاد مطهری در کتاب عدل الهی عدل رو از زوایای مختلف دیده و بحثش رو مطرح کرده که اینجا من این عبارت ایشون رو میخونم. در کتاب عدل الهی صفحه 35 میگه که قرآن بذر اندیشه عدل را کاشت و دغدغه آن را چه از نظر فکری و فلسفی و چه از نظر علمی و اجتماعی ایجاد نمود. در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و رهبری و از آرمانهای فردی گرفته تا هدفهای اجتماعی بر محور عدل استوار شده است. ببینید این در واقع جایگاه عدل و عدالت. عدل در قرآن آنجا که به توحید یا معاد مربوط می شود به نگرش انسان به هستی و آفرینش شکل خاصی می دهد و آنجا که به نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود یک مقیاس و معیار قانون شناسی است. خوب دقت بکنید، عدالت به عنوان یک مقیاس و معیار قانون شناسی اینجا مطرح میشه و به عبارت دیگر عقل را در ردیف کتاب و سنت در منابع فقه و استنباط برمی شمارد. خب ببینید در حقیقت اینجا عدالت به عنوان یک مقصد در فلسفه عملی تشریع داره معرفی میشه. خب حالا اگر مانند بعضی از فقها بیایم و اینجا قائل بشیم که خب بله ما قبول داریم حسن عدل که شرعی نیست، حسن عدل در واقع عقلیه، منتها از این حسن عدل شما نمیتونید حکم شرعی به دست بیارید. در حقیقت عقل ما را میرسونه به حسن عدل، اما این شرع است که در واقع ما رو میرسونه به مصادیق عدل و در اینجا هست که عدل در حقیقت عملیاتی میشه و اجرایی میشه. خب اگر ما به چنین دیدگاه قائل بشیم در حقیقت عقل رو از حیز انتفاع ساقط کردیم در مقام عمل. خب استاد مطهری حالا در عبارات بعدی که من میخونم کاملا این مسئله رو رد میکنه. خب پس بنابراین عدالت به عنوان یک مقیاس و معیار قانون شناسی مطرح میشه و اصلا به حسب همین توانایی که عقل داره، یعنی از طریق عدالت دست پیدا میکنه به معیار قانون شناسی، به حسب همین توانایی است که عقل در ردیف کتاب و سنت میشه منابع فقه ما. خب ایشون ادامه میده و آنجا که به امامت و رهبری مربوط میشود یک شایستگی است و آنجا که پای اخلاق به میان میآید آرمان انسانی و ما در همه فضا و مادر همه فضائل اخلاقی است و آنجا که به اجتماع کشیده می شود یک مسئولیت است. خب حالا اینجا استاد مطهری خب یه نوشته های دیگری هم داشتن که تحت عنوان مبانی اقتصاد اسلامی چاپ شد. در اونجا ایشون خیلی صریح تر مسئله رو بازش میکنه، میگه اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه مورد غفلت واقع شده است و در حالی که از آیاتی چون بالوالدین احسانا و اوفو بالعقود عموماتی در فقه به دست آمده، ولی با همه تأکیدی که در قرآن کریم بر روی مسئله عدالت اجتماعی دارد، معذالک یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است. ببینید خیلی جالب ریشه یابی کرده ایشون اون ضعف تفکر اجتماعی فقهای شیعه را، چون میگه فقهای ما در واقع ریشه یابی کرده. باز در همون مبانی اقتصاد اسلامی ایشون این بحث رو این گونه ادامه میده که اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق میشود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفته است عدل است، بلکه آنچه عدل است دین میگوید. دیگه در حقیقت صریح تر از این ما نداریم. البته باز همون جا که این نکته رو ایشون گفته میگه ما باید عدالت را معیار شناخت دین قرار بدیم، یعنی از راه عدالت بفهمیم که چه چیزی دین هست و چه چیزی دین نیست، نه اینکه دین را معیار عدالت قرار بدیم. خب حالا در واقع بعدن خواهیم گفت اون فقهایی که میگند اگرچه فقه ما مقاصدی است ولی ما نظام فقه مقاصدی نداریم، اصلا حرفشون همینه که ما در حقیقت درسته در مقام مقاصد فقه خب ما میرسیم به بایستنی عدل. حالا البته بعدن بحث خواهیم کرد یکیش عدله، ما مقاصد دیگه هم اینجا وجود داره، ولی در حقیقت هیچ کدوم از این مقاصد هنر و توانایی به دست دادن قواعدی رو ندارن که بشه از اون قواعد احکامی رو استنباط کرد، و بنابراین در حقیقت ما از طریق عقل میرسیم به حسن عدل و بعد در فقه تمام اون استنباطاتی که داریم نفس خود اون استنباط ها ما رو سوق میده به سمت عدل. خب این نوع تفکر رو استاد مطهری در حقیقت اینجا کاملا رد میکنه. دقت بکنید اینجا اصل عدالت در دیدگاه استاد مطهری یک اصل برون دینی است، اگرچه در درون دینی هم ما آیات و روایات بسیار زیادی داریم که بحث عدل رو مطرح میکنه، ولی اصل عدل به عنوان یک معیار برای دین در حقیقت میشه یک امر برون دینی و بنابراین میشه یک امر کاملا عقلانی که در حقیقت ما در فلسفه عملی به حسب عقل عملی که داریم باید بهش بپردازیم. پس بنابراین از نظر ایشون فلسفه عملی در فلسفه اسلامی فلسفه عملی استنباط هم هست. به عبارت دیگه در کنار کتاب و سنت منبع دیگری داریم و اون عبارت است از فلسفه عملی که به حسب کنکاش هایی که در عقل عملی به عمل میاد صورت میگیره اون منبعیت. خب ببینید واقعا تو این عبارات اصلا ما خود فارابی را داریم میبینیم. اگه یادتون باشه در همون کتاب المله این عبارت که الان میخوام بخونم یه عبارت دو خط و نیمی هست. خب اینو ما چند بار مرور کردیم این عبارت رو، البته بازم ما به این عبارت خواهیم پرداخت چون یک عبارت کاملا کلیدی و محوری هست. عبارت اینه، حالا میخونم آشنا هستید با این عبارت. فارابی در همون ابتدای کتاب المله میگه که فلفقه فی الاشیاء العملیه من الملت اذن انما یشتملو الا اشیاء هی جزئیات الکلیات التي يحتوي عليها المدني. یعنی فقه که در حقیقت در اشیاء عملی شناختایی به ما میده، احکامی به ما میده، مشتمل است بر یک اموری که اون امور جزئیات یک کلیاتی هستند که اون کلیات در حقیقت مشمول علم مدنی هستند. یعنی در واقع علم مدنی شامل اون کلیاتی است که اون کلیات در حقیقت کلیات همون جزئیاتی هستند که ما در فقه بهش میرسیم. فهو اون جزء من اجزاء العلم المدنی. پس بنابراین فقه در این صورت جزی از اجزای علم مدنی است و تحت الفلسفه العملیه، و در حقیقت فقه تحت فلسفه عملی به شمار میاد. البته حالا من بعدن خواهم گفت که فارابی در کنار فلسفه عملی کتاب و سنت را هم به عنوان منبع فقه در حقیقت به صراحت مطرح میکنه. یعنی در حقیقت اینجا همون عقل، کتاب و سنت. خب ممکنه بگید که خب این که چیز جدیدی نیست که، این بوده. نه، بحث فارابی این هست که ما وقتی میگیم عقل به عنوان یک منبع در کنار کتاب و سنت، این عقل در حقیقت ازش کار میاد. یعنی به حسب این عقل ما به قواعدی میرسیم که این قواعد میتونه ما رو رهنمون بکنه به احکام فقهی. منتها ببینید، فلسفه عملی در اینجا به معنای حسن عدل و قبح ظلم نیست. ببینید، به همون اندازه که ما در عقل نظری شروع میکنیم به نظریه پردازی و در حقیقت میرسیم به یک نظام فلسفی، از نظر فارابی و از نظر مطهری، حالا به خصوص من بحث مطهری رو در این خصوص مطرح میکنم، از نظر فارابی و از نظر مطهری در حقیقت درست مثل فلسفه نظری و عقل نظری، در اینجا هم در فلسفه عملی در حقیقت ما نظریه پردازی هایی داریم که عقل عملی انجام میده. البته اینجا توجه داشته باشید، عقل عملی اینجا در این تحلیل کارش امر و نهی نیست. عقل عملی در واقع به معرفتهایی میرسه که معطوف به عمله، از این جهت بهش میگن عقل عملی. امر و نهی در واقع کار عقل عملی نیست، اینجا بیشتر مربوط است به اراده تا به عقل عملی. اصلا از این حیث بهش میگن عقل، دو حیث داره، عقل عملی. از آن حیث که عملیه، یعنی در واقع معطوف به عمله. از آن حیث که عقلیه، یعنی در واقع معرفته، معرفتی که ناظر به عملی. خب ما در حیطه فلسفه عملی به مدد عقل عملی میتونیم برسیم به این نوع معرفت ها. ببینید خیلی جالبه، فارابی بعد از اون عبارت که من خوندم که میگه فلفق فل اشیاء العملیه من الملت تا آخر، و میرسه به اینجا که پس بنابر این فقه جزی از اجزای علم مدنی است، بعد از این عبارت حالا شروع میکنه در مورد علم مدنی بحث کردن و شروع میکنه ابتدای عبارتش اینه ول علم المدنی یفحص اولا عن السعاده تا آخر رساله. تا آخر رساله دیگه فارابی اینجا علم مدنی رو برای ما توضیح میده که در مورد چیا بحث میکنه و توانایی هاش چیه به لحاظ رسوندن انسان به معرفت ها. در حقیقت در همین عبارت ما میبینیم که فلسفه مقاصدی طرح میشه، یعنی به دنبال این عبارت، یعنی بعد از اینکه گفت ول علم المدنی یفحص اولا عن السعاده، میگه سعادت تو هی فل حقیقه سعاده و هی التی تطلب لذاتها و سایر الاشیاء الاخر انما تطلب لتنال هذهی. میگه سعادت رو برای خودش میخوایم ولی سایر اشیاء رو برای این که ما رو برسونه به سعادت، یعنی در حقیقت سعادت همون مقصدی است که تطلب لذاتها لا تطلب لغیره ها، و همه چی دائر مدار این سعادته. خب پس بنابراین در واقع این فلسفه عملی ما مقاصدی است. حالا این فلسفه عملی ما که مقاصدی است، فقه جزی از این فلسفه عملی است، یا حالا به عبارت دیگر علم مدنی، چون منظور از علم مدنی همون فلسفه عملیه در حقیقت فارابی است. خب و این فلسفه مقاصدی در حقیقت در کنار کتاب و سنت به تعبیر استاد مطهری در سلسله علل احکام فقهی است. و اگه یادتون باشه ملا صدرا در همون ابتدای اسفار، اون دو سه صفحه‌ای که ما خیلی مفصل طی دو جلسه بحث کردیم، ببینید اونجا دو تا تعبیر داره. در یه جا صحبت از تصحیح و اصلاح عقل عملی صحبت میکنه و در یه جا دیگه صحبت از تکمیل عقل عملی، و با توجه به تصحیح و اصلاح و تکمیل عقل عملی است که میگه ما میتونیم برسیم به نظام معاش. پس بنابراین ببینید در حیطه فلسفه عملی به مدد عقل عملی باید یک سلسله فعالیت هایی صورت بگیره، و به مدد این فعالیت ها معرفت هایی حاصل بشه، و به مدد این معرفت ها قواعدی به دست بیاد که این قواعد در حقیقت به ما یاری میرسونند در همون چیزی که استاد مطهری میگه، که ما رو میرسونند به این که در حقیقت فقه باید چی بگه که عدل به حساب بیاد، نه اینکه فقه هر چی گفت عدله. یعنی در حقیقت اینجا ما میرسیم به یک سری ملاک های عقل عملی که بالا سر فقه هست، و در واقع میرسیم به یک سلسله معارف نظارتی. خب حالا اینجا من برگردم به بحث استاد مطهری. ببینید همونطور که عرض کردم استاد مطهری در حقیقت مبانی ارائه میده که این مبانی قابلیت نظام سازی دارند و در حقیقت علم یک تصویری ارائه میدن از علم مدنی علامه شهید مطهری که قابل مقایسه هست با علم مدنی که فارابی مطرح میکنه. البته اینجا ما میبینیم که علامه مطهری گامی به جلو در حقیقت برداشته. ببینید اینجا ابتدا استاد مطهری از یک اصول عقلانی صحبت میکنه که مورد قبول مردم جهانه، که اگرتون باشه در خیلی جلسات قبل که در مورد بحث فارابی بحث میکردیم، یکی از کلید واژه های فارابی عبارت بود از فی باد رأی المشترک اندل جمعی، که البته من در مورد این واژه بازم بحث خواهم کرد. در حقیقت اصول عقلانی مورد وفاق و مورد اتفاق انسان ها. خب اینجا سه اصل رو مطرح میکنه: یک، اصل عدالت و مساوات، که البته منظورش از مساوات همون عدم تبعیضه. دو، پرهیز از استثمار. سه، مسئله حقوق طبیعی و تکوینی. در مورد این مسئله حقوق طبیعی و تکوینی، یعنی قائل است به اینکه انسان به ماهو و انسان، یعنی به عبارت دیگر ساختار وجودی انسان، حقوقی رو اقتضا میکنه و حقوقی رو در حقیقت در این ساختار وجودی انسان تعریف میشه برای انسان، که در واقع منبعث از نظام تکوینی حاکم بر وجود انسان هست. سه نکته رو در مورد این حقوق طبیعی مطرح میکنه: یک، این که وقتی ما میگیم حق، این حق در واقع هم جنبه غایی داره هم جنبه فاعلی داره. یعنی در واقع وقتی میگیم حق، این حق از یک طرف فاعل نظام هستی و از جمله فاعل وجود انسان و نظام وجود انسانی است، و از طرف دیگه حکم غایت رو داره. این اولین نکته. دومین نکته که خیلی خیلی مهمه اینه که میگه این اصل بر اون دو اصل دیگه تقدم داره. یعنی در واقع ما اصلی مقدم بر عدالت اینجا پیدا میکنیم. یعنی در حقیقت اصل عدالت و در واقع اصل نفی استثمار مبتنی است بر نظام حقوق تکوینی انسان، مبتنی است بر نظام حقوقی که منبعث از ساختار وجودی انسانه، نه منبعث از وضع انسانی و در واقع نظام قراردادهای انسانی. خب نکته سوم میگه اگر ما قائل به حقوق طبیعی شدیم، بنابراین این دو اصل و اصولی مانند این دو اصل باید در سلسله احکام، در سلسله علل احکام قرار بگیره، نه در سلسله معلولات. این بحثی است که ایشون در در واقع کتابی که تحت عنوان نظری به نظام اقتصاد اسلامی و البته در آخرش چند تا رساله از ایشون هست، در صفحه 199 و 200 میاد و این بحث ها رو مطرح میکنه. البته ایشون بعد یعنی در جای دیگه این در حقیقت دو اصل رو بعد از همین بحثی که عرض کردم این بحث رو گسترش میده و در حقیقت 6 تا اصل رو اینجا مطرح میکنه که من خیلی سریع این 6 تا اصل رو بیان میکنم. اصل اول، اقتصاد باید به نحوی باشد که موجب ازدیاد ثروت عمومی باشد. خب حالا این در حقیقت مرتبط است به همون بحث عمران که هم فارابی مطرح کرده هم ملا صدرا مطرح کرده. ببینید اگر مدینه بخواد عمران داشته باشه، یا حالا به تعبیر ملا صدرا عمران نشأتین، عمران نشأه دنیا، ببینید عمران نشأه دنیا که این تعبیر رو فارابی هم داره، در حقیقت بدون پویایی حاصل نمیشه. یعنی این عمران اگر بخواد استمرار داشته باشد باید پویایی داشته باشد، نمیتونه حالت رکود به خودش بگیره، حالت سکون و ثبات به خودش بگیره و همچنان این عمران برقرار باشه. خب دقت بکنید، پس وقتی ملا صدرا میگه عمران نشأتین، عمران نشأه دنیا، و فارابی هم صحبت از عمران میکنه، عمران در مدینه میکنه، یکی از لوازم اجتناب ناپذیرش که عقل عملی تشخیص میدهد این است که رکود و سکون نداشته باشه. رکود و سکون در حقیقت با عمران نشأه دنیا منافات داره. پس ببینید ما از عمران نشأه دنیا یه قدم جلوتر گذاشتیم و رسیدیم به یکی از لوازم بسیار مهمش. اصل دوم، عدالت و مساوات رعایت گردد، به معنی اینکه تبعیض‌ها و اولویت‌های بیجا در کار نباشد. اصل سوم، عدم استثمار. اصل چهارم، عدالت به معنای اینکه حقوق طبیعی افراد باید رعایت شود. اصل پنجم، آزادی یک فرد باید محترم باشه. اصل ششم، آزادی افراد در انتخاب شغل و کار، که البته ایشون تأکید میکنه که آزادی افراد خودش یه اصله، و همچنین ازدیاد ثروت عمومی که اونم یه اصله، منتها میگه که آزادی افراد و آزادی ثروت عمومی باید محدود شود به اخلاق عمومی و معنویات بشر. وقت اینجا یه نکته خیلی خیلی مهمی رو مطرح میکنه ایشون. میگه ببینید ما این بحثمون نظام اقتصاد در فلسفه عملیه، اینجا ما بحثمون به تعبیر خودش میگه که موضوع بحث ما اقتصاد برنامه ایست، نه اقتصاد علمی. بعدشون ادامه میده میگه لحاظا ما فیزیک اسلامی نداریم ولی اقتصاد برنامه ای داریم، اقتصاد برنامه ای اسلامی داریم. خب ببینید این همین اصولی است که عرض کردم جزء مبانی نظام سازه. البته اینجا ما در مورد استاد مطهری خیلی 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 مختصر و در حقیقت فقط بعضی از محورها رو اونم به صورت کلی مطرح کردیم. این در حقیقت همون علم مدنی علامه شهید مطهریه که از بعضی از جهاتی گامی رو به جلو هست نسبت به فارابی و خیلی خوب به ما نشون میده که چگونه ما اگر در فلسفه عملی در حقیقت برسیم به یک نظام معرفتی، اون نظام معرفتی میتونه در کتاب، کنار کتاب و سنت، در واقع اون منبعیت عقل برای استنباط فقه رو برای ما عملیاتی بکنه. که البته گفتم اینجا ما تازه یک ورودی پیدا کردیم در این بحث. ما بازم در واقع بحثمون باید جلوتر بره و تفصیلی تر بشه، از حالت اجمال و کلی یه مقدار خروج پیدا بکنه تا یه مقدار نقطه نظرهای فارابی و البته بعدش ملا صدرا برای ما روشن‌تر بشه. بحث رو در همین جا تموم می‌کنیم و ما بقیه بحث رو می‌ذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.